در انتظار تو هم، تو بیا که بیقرار تو
هم. شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید و در ادامه برنامه ها در بخش نخست اکنون ازتون دعوت میکنم برنامه برای ایران رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای ایران،
به نام آنکه در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان خوب، صاحب ذوق و هنر رادیو فرهنگ، سلام. اولین برنامه برای ایران در هفته گذشته پخش شد و این دومین برنامه برای ایرانه که تقدیم حضور شما شنونده ارجمند میشه. این برنامه، یعنی برای ایران، که از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه برای اینه که ما به کسب و کارهای فرهنگی بپردازیم و آشنا بشیم با کسب و کارهای فرهنگی و تولیدات فرهنگی و هنری که ما میتونیم با افزایش تولیدات فرهنگی و هنری سهم خوبی در تولید ناخالص ملی داشته باشیم. اگه کسب و کار فرهنگی هنری دارید، این برنامه مفید شما هست. اگه برنامه کسب و کار فرهنگی هنریتون رو میخواید توسعه بدید، بهبود بدید، پیشنهاد میکنم این برنامه رو بشنوید. اگر نه، کسب و کار فرهنگی هنری ندارید ولی مایل هستید کسب و کار فرهنگی هنری را بندازید، باز هم این برنامه برای شما مفیده. اگر کسب و کار فرهنگی هنری را ننداختید یا احیانا کسب و کار فرهنگی هنری ندارید ولی علاقمند هستید به موضوعات کسب و کارهای فرهنگی هنری، باز هم این برنامه برای شماست. برای ایرانیان، این برنامه برای ایران. یه سوال مسابقه هم در برنامه قبل مطرح کردم که برگزیدگانش رو میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو فرهنگ ببینید و مطلع بشید. در این برنامه هم برای شما یک سوال مسابقه پیشنهاد شده. شما مهمترین حوزه کسب و کارهای فرهنگی هنری رو چه میدونید؟ به نظر شما کدوم یکی از حوزه‌های کسب و کار فرهنگی و هنری مهمتره؟ پاسخ خودتون رو برای ما به سامانه پیامک 30558 ارسال کنید. قبل از پاسختون بنویسید برای ایران. یکی از قسمت‌های بسیار مورد استقبال شنوندگان ارجمند در برنامه برای ایران، گفتگوهای کارشناس برنامه هست که جناب آقای استاد محمد رضا مجمن در ارتباط با بهبود، توسعه و راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری میگن. در برنامه قبلی آقای مجمع یک کاربرگی رو پیشنهاد کردند که مبنای اولیه برای راه اندازی کسب و کار فرهنگ هنری میتونه باشه. آقای مجمع، خیلی خوش آمدید به برنامه برای ایران. سلام و وقت بخیر به شما عرض میکنم. سپاسگزار میشم که در ادامه برنامه قبل در ارتباط با اون کاربرگی که اشاره کردید توضیحاتتون رو کامل کنید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان و مخاطبان گرامی رادیو فرهنگ برنامه برای ایران. خدمتتون عرض کنم که پیرو عرایزم در جلسه قبل اون کاربرگ براتون توضیح میدم. عرض کردم که سعی کنید هر چیزی به ذهن میرسه یادداشت کنید.
بله.
در یک کاغذ و قلم یا در موبایل، ولی اگر در یک چارچوب خاص و استاندارد این یادداشت برداری انجام بشه، خیلی راحت‌تر میتونید در آینده ازش استفاده کنید و به نتیجه مطلوب برسید.
شنوندگان ارجمندی که دارن گفتگوی من و جناب آقای مجمع رو در برنامه برای ایران میشنوند، مستحضر باشند که این کاربرگ در شبکه‌های اجتماعی رادیو فرهنگ بارگذاری شده و اگر همکنون شنونده این برنامه هستید و قبل از این دریافت نکردید، میتونید از طریق جستجو در شبکه اجتماعی رادیو فرهنگ این کاربرگ رو که جناب آقای مجمع محبت کردن به ما دادن و ما بارگذاری کردیم دریافت کنید تا بتونید بهتر این توضیحات رو عمل بکنید. آقای مجمع در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که این مواردی که خدمتتون ارائه میکنم و توضیح میدم،
بله،
هیچ بستگی به سن، تحصیلات، شغل، مدرک نداره. یعنی
جالب شو.
تمام افراد جامعه در هر سطحی و در هر شغلی،
بله،
و در هر سنی میتونن با توجه به این مواردی که خدمتشون عرض میکنم به اون خواسته های فرهنگ و هنری که در ذهنشون دارن و تمایل دارن اونو به نمایش بذارن یا برای خودشون اثری خلق کنن استفاده کنن و ازش نتیجه بگیرن.
خب
این کاربرگ صفحه اولش موضوعاتی که شخص علاقه داره بهش به پردازه رو بس توش ذکر کنه، تو حوزه فرهنگ یا هنر علاقه داره بازیگر بشه، نویسنده بشه و سایر موارد، همه رو بنویسه. بعد به ترتیب اولویت اینا رو بنویسه که اولویتش یک چیه، ده چیه، امکان داره اولویتش تا 40 بره، هیچ ایرادی نداره، همه رو بنویسه، ذهنشو تخلیه کنه رو کاغذ، بعد میتونه مدیریتش کنه. صفحه دوم باید توانایی که بالفعل داره و میدونه که از پس اون کار برمیاد. به عنوان مثال کسیه که دست به قلمه و نویسنده است. بنویسه نویسندگی بلدم در چه حدی، یا عکاسی بلده در چه حدی، آماتور یا حرفه‌ای.
بله.
تواناییشو بنویسه.
بله.
سومین صفحه باید آموزش‌هایی رو که باید بگیره و سر کلاس بره یا استاد شاگردی یا به صورت کلاس عمومی برای اهدافی که تو صفحه یک اولویتش تعیین کرده، به عنوان مثال میخواد فیلمنامه نویس بشه، نویسنده هم هست ولی فیلمنامه نوشتن خیلی متفاوته با نویسندگی داستان کوتاه یا مستند، باید بره سر کلاس. تو صفحه 3 عرض کردم باید مبالغی که باید شهریه بده که گفتم هزینه حساب نمیشه، سرمایه‌گذاریه بنویسه و همچنین جدول زمانمندی داشته باشه برای خودش که بگه مثلا من در عرض 1 ماه به این هدف میرسم، در عرض 3 ماه به این هدف، در عرض 6 ماه به این هدف. منظورم از اهداف خواندن کتاب، رفتن کلاس، تمرین، ممارست و سایر موارد،
اون برنامه هایی که برای تحقق اون هدف پیشونی کرد.
دقیقا.
و ادامه کاربرگ رو
صفحه 4 باید بنویسه که چه ارتباطهایی خودش داره برای اینکه تحقق پیدا کنه. 3 صفحه قبلو به عنوان مثال ارتباطهایی که با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داره، دوست و آشنا داره که عکاسه، نویسنده است، فیلمنامه نویسه، یا شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی رو میشناسه که توی این حوزه فعالیت میکنن. اینا رو باید لیست کنه که به ترتیب از این پتانسیلی که داره استفاده کنه. صفحه بعدی ارتباطات خانوادهشه با سایر افراد.
پس ارتباطات خودش و ارتباط خانوادهش.
ارتباطات شخص با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.
بله.
و ارتباطات شخص و خانوادهش با اشخاص حقیقی و حقوقی. به عنوان مثال برادری داره، خواهری داره، پدر یا مادرش ارتباطات خاص دارن، یا بستگان درجه 2 مثل دایی، عمو، خاله و عمه، اینا هم امکان داره تو مشاغلی باشن که ارتباطات خاص داشته باشه بتونه به هدفشون کمک کنه.
شاید ذهن شنونده ارجمند برنامه برای اینا الان این باشه که خب این یعنی این که سوء استفاده میخواد بکنه از ارتباطات شخصیش یا ارتباط خانوادگیش.
چه سوء استفاده ای؟ داره از پتانسیلی که وجود داره استفاده میکنه. به عنوان مثال من خودم انتشارات دارم، حالا اگر شما که دوست من هستید بخواید کتابی چاپ کنید، بهتره بیاید پیش من یا برید پیش کسی دیگه غریب است.
منظورتون این نوع از ارتباطه؟
بله.
چون گاهی اوقات ما تو جامعه ممکنه ذهن ما منحرف
بشه. نه، منظورم ارتباطات میان فردیه.
بله.
و منظورم رانت نیست.
آها، بسیار خوب. یعنی سوء استفاده ارتباطی نیست. بسیار خوب. یعنی استفاده ارتباطی متناسب با اون حوزه توانایی و ویژگی‌های فردی که وجود داره.
به دلیل اینکه شخص وقتی میخواد کار جدیدی رو شروع کنه.
بله.
و کسب کار نوعی رو آغاز کنه، خیلی سخت گردآوری اطلاعات و به دست آوردن ارتباطات سالم.
بله.
بنابراین افرادی نزدیک انسان که تجربه دارن و این ارتباط رو قبلا تجربه کردن و تا حدی میتونن تاییدش کنن. عرض کردم تا حدی، چون میگن انسان خوبه تا همین الان، امکان داره تا ثانیه بعد انسان از نظر شخصیتی و اخلاقی تغییر کنه.
بله.
تا یه حدی افرادی که ارتباط دارن میتونن اون ارتباط رو تایید کنن، تا این حد این مورد تاییده. حالا شخص رو معرفی میکنن، هم از نظر اخلاقی.
بله.
و از نظر حرفه‌ای و کاری شخص تا یه حدی خیلی راحته، میتونه با طیب خاطر کار ادامه بده و ایدهش رو مطرح کنه.
پس یکی از گزینه بعدی در کاربری که الان مطرح دارید میفرمایید، داشتن یک شبکه ارتباطیه که
دقیقا.
بتونه شبکه ارتباطیشو ترسیم کنه و بهش برسه. خب ادامه.
از این ارتباطات، ارتباطات جدید به وجود میاد.
بله.
و چون تجربه صحبت کردن در این حوزه رو با دوستان و اقوام خودش داره، خیلی راحت‌تر میتونه قدرت بیان داشته باشه و موضوعشو مطرح کنه.
بله.
چرا اینو عرض کردم؟ به دلیل اینکه شما فرمودید ما میخوایم از ایده تا اجرا بریم.
بله.
بعد توسعه کسب کار. ایده متاسفانه یا خوشبختانه تو ذهن همه میاد، اما تو ذهن میمونه و یا ارائه میشه شفاهی و کسی دیگه ایده رو ور میداره و اون شخص ارائه کننده ایده همیشه افسوس میخوره که من کاشکی حرف نمیزدم. به خاطر همین گفتم بنویسید.
بله.
که خودتون بعد اجرا کنید.
ادامه کاربرگ رو
خدمتتون عرض کنم که یه توضیح تکمیلی داره.
خواهش میکنم.
ببینید، همونجوری که عرض کردم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان یارمیتون، مواردی که ارائه میشه هیچ بستگی به سن، شغل، مدرک تحصیلی نداره. همه گروه های شغلی، از صنعتگران، کسی که تو حوزه فرهنگ هنر کار میکنن، کسی که تو حوزه مدیریت کار میکنن، کسی که حتی پزشک هستن، ما پزشک داریم، هنرمنده و خواننده خیلی مشهور و معروفیه.
بله.
اینا همه میتونن تو این حوزه فعالیت کنن و یک کسب کار جدیدی در کنار کسب کار موجودشون رو اندازی کنن.
به نظرم این موضوعی که دارید اشاره میکنید یه موضوع مستقلیه آقای مجمع، که شاید در یه برنامه مستقل باید در مورد اون اشاره بکنیم.
یعنی خدمتتون هستم.
مشاغلی که میتونه در این شغل جاریمون در حوزه کسب کار فرهنگ هنری شغل دوم یا مضاعفی باشه.
دقیقا، هم شغل دوم میتونه باشه، هم برای افرادی که شاغل نیستن میتونه یک کسب کار جدید برای خودشون استارت بخوره.
سپاسگزارم از جناب آقای استاد محمد رضا مجمع که در برنامه برای ایران در ارتباط با راه اندازی توسعه و بهبود کسب و کارهای فرهنگی و هنری برای ما صحبت کردند، با اشاره به موضوع کاربرگی که در حقیقت در شبکه‌های اجتماعی رادیو فرهنگ هم بارگذاری شده. ادامه گفتگوی ما با آقای مجمع رو در برنامه آینده در این موضوع خواهیم شنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پایمردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. و
برنامه برای ایران رو میشنوید از رادیو فرهنگ. یکی از بخشایی که در برنامه داریم همونطور که شنیدید گفتگوی من با جناب آقای محمد رضا مجمع بوده که ایشون به بهبود توسعه راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری میپردازه. اگر گره یا مشکلی در کسب و کارهاتون دارید میتونید از طریق سامانه پیامک 3558 برای ما ارسال بکنید، کلمه برای ایران رو بنویسید و بعد در ادامه اون سوالتون رو مطرح کنید تا من در برنامه‌های آینده در خدمت جناب آقای مجمع پاسخگوی سوالات شما باشیم. برنامه برای ایران برای شماست، برای ایرانیان و برای ایران از رادیو فرهنگ.
در سالی که پیش روی ماست کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم، هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران و هم آحاد مردم، همه باید خودمون رو به اون کارها متعهد بدانیم در زمینه‌های مختلف. لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه ها فعال عمل کنیم.
یکی از قسمت‌های جذاب برنامه برای ایران گفتگو با فعالان کسب و کارهای فرهنگی و هنری. خانم رسولی فر، سلام، صدای منو میشنوید؟
بله سلام، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. من مریم رسولی فر هستم و حوزه فعالیتیم صنایع دستی کاشی‌های هفت‌رنگی هستش.
چقدر خوب. اصلا شنیدن همین که با کاشی هفت‌رنگ، شنیدن این که شما با صنایع دستی فعالیت می‌کنید، یک انرژی آرامش بخشی حداقل به من منتقل کرده همین الان. یعنی بدون این که آدم بخواد اون رشته رو کار کنه یا بخواد آثار شما رو ببینه. میخوام ببینم از کی شروع کردین خانم رسولی فر؟
بله، البته دقیقاً این حرفی که صحبتی که فرمودید که خیلی آرامش میده، این برای همه ما وجود داره.
حتی
ما که داریم توی این حیطه فعالیت میکنیم.
چقدر خوب.
من 19 ساله تو زمینه کاشی هفت رنگی در حال فعالیت هستم. رشته تحصیلی خودم گرافیک بوده ولی این هنر رو نزد استادم جناب آقای سعید خاکنگار مقدم که از پیشکسوتان حوزه کاشی هفت رنگی هستن یاد گرفتم و 10 سالم افتخار اینو داشتم که در کنار ایشون فعالیت داشته باشم.
یعنی شاگردی کردیم به عبارت دیگه؟
دقیقاً درسته. 10 سال کنار استادم این هنر رو یاد گرفتم، چون هنری هستش که از قدیم بوده و ریشه در آب و خاک ما داره و قطعاً که هنریه که نزد یه سری اساتید بوده و سینه به سینه منتقل شده و من این افتخار رو داشتم که در کنار یکی از نوادگان استاد خاکنگار مقدم بزرگ که سردر باغ ملی تهران و درست کردن و از کاشیکاران دوره قاجار بودن، پیش نوه ایشون این هنر رو من یاد بگیرم.
واقعا باید گفت این خوشبختیه خانم رسولی فر به نظر من.
دقیقاً.
یعنی فرصتی است که زندگی برای شما فراهم کرده و شما این فرصت رو به خوبی استفاده کردید. درود بر شما. الان خانم رسولی فر کجاست در حوزه صنایع دستی در تولید آثار کاشی هفت رنگ؟
اگه اجازه بفرمایید من یه توضیح مختصری در مورد هنر کاشی که دارم کار میکنم بدم و بعد وارد این بشم که الان کجا هستم و دارم چی کار انجام میدم.
خواهش میکنم.
مرسی. هنر کاشی هفت رنگی که خدمتتون عرض کردم یکی از شاخه های مهمه توی صنایع دستی که قدمت چندین هزار ساله داره. هنریه که ریشه در آب و خاک ما داره و مثل خیلی از هنرهای صنایع دستی دیگه که در حال حاضر دارن انجام میدن. من تا حال حاضر خودم یه کارگاهی دارم که دارم کار میکنم. یه سری دوستان هستن که هم پیش من آموزش میبینن، خودشون دارن فعالیت میکنن تو این زمینه.
خوب.
و یه سری از دوستان هنرمندی هستن که در کنار این دوستان من دارم کار انجام میدم.
کسب و کارتون درآمدش به چه صورته؟ الان مثلا شما مراجعه کننده داخلیتون وضعیتش به چه صورته؟ خریدار خارجیتون به چه صورته؟ میتونید در این مورد اشاره کنید؟
بله حتما. ببینید به هر حال تورم و یه سری رکودهای اقتصادی باعث شده که توی حیطه کاری ما هم تاثیرگذار بوده.
درست.
چون که به هر حال کاشی جز ملزومات زندگی نیستش و باید اون خریداری که میخواد واقعا بخواد که بله دقیقا این هزینه رو براشون بکنه. حیطه فعالیت ما خب بیشتر با معمارا و طراحای داخلی هستش و با این افراد خیلی بیشتر میتونیم کار کنیم و فعالیت داریم. برای صادرات هم ما خب قبل از کرونا این کار رو خیلی زیاد انجام میدادیم، با اینکه هزینه های خیلی زیادی برامون داشت، چون به هر حال کاشی جسم سنگینی هست و حمل و نقلش و اینا با هزینه های خیلی بالایی روبرو میشده. و الان در حال حاضر داخل ایران چرا حوزه فعالیتیمون خوب هستش، اگه یه سری مسائل رو بخوایم ندیده بگیریم میتونم بگم که رضایت بخش هست.
خدا رو شکر. خانم رسولی فر، برنامه آیندهتون چیه؟
برنامه آینده من چیزی که خودم همیشه توی نظرم هستش این بوده که یه مدرسه کاشی داشته باشم.
چقدر ایده قشنگی.
بله، و اینکه یه تایمی تقریبا یک سال و نیم پیش، دو سال پیش خیلی دنبال این قضیه بودم که بتونم یه فضایی رو بگیرم که به عنوان مدرسه کاشی بتونیم فعالیت داشته باشیم.
ولی خب شاید این فرصت، همین برنامه بتونه این فرصت و ظرفیت رو فراهم کنه. خانم رسولی فر، چه اونهایی که شنونده این برنامه هستن ممکن علاقمند باشن، اگر شما شنونده محترم علاقمند هستید که به خانم رسولی فر در این ایده خلاقانه و بسیار ارزشمندشون کمک بکنید، سامانه 3558 برای شماست که به ما اعلام کنید تا همکاران من تسهیل بکنن شرایط ارتباط شما رو با خانم رسولی فر برای اینکه این ایده انشالله عملیاتی بشه. خانم رسولی فر، من خیلی دوستان بیشتر با شما گفتگو کنم، ولی سوال آخرم از شما اینه که یه مشکل با یه مسئولی میخواید مطرح بکنید که این مشکل برطرف شه در کسب و کار فرهنگی و هنری شما، چیه؟
اولین خواسته ای که من دارم اینه که من به عنوان کسی که دارم کار صنایع دستی انجام میدم و حیطه فعالیتم کاشی هستش، برای من شرکت توی نمایشگاه های معماری خیلی مهمتره به مراتب تا شرکت تو نمایشگاه های صنایع دستی. ولی خب اول مشکلی که داریم هزینه های غرفه هاست و حالا اون غرفه آرایی که برای نمایشگاه های معماری هستش و میتونم بگم که از عهده ما یه مقدار خارج هستش. حمایت مسئولای ما باعث میشه که ما بتونیم که این هنر رو رونقش بدیم و اینکه باعث میشه که هویت ملی و هنری ما حفظ بشه.
بسیار عالی. من این رو حتما در گفتگو با جناب آقای فرزاد اوجانی، مدیر کل محترم دفتر بازاریابی و تجاری سازی وزارت صنایع دستی و میراث فرهنگی و گردشگری مطرح میکنم این مطلب شما رو، تا ایشون هم انشالله بتونن پاسخ بدن و تسهیل کنن و توجه کنن به این خواسته هنرمند ارزشمند ما در کشور، سرکار خانم مریم رسولی فر، کارآفرین در حوزه صنایع دستی کاشی افرنگ. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما در برنامه برای ایران رادیو فرهنگ.
متشکرم، ممنون از زمانی که گذاشتید، منم خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. خدا.
نام تو جاری ایران، ایران ای همه خوشی، ایران
برنامه برای ایران رو میشنوید همچنان از رادیو فرهنگ. یکی از قسمت‌های خوب برنامه برای ایران گفتگو با مسئولین محترم در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، کسانی که در این بخش دارن خدمت می‌کنند به کسانی که فعال فرهنگی و هنری هستند و بسیار هم ارزشمند تحصیل کردن فعالیت کسانی که با زحمت بسیار دارن برای این کشور تولیدات فرهنگی و هنری رو فراهم میکنن. جناب آقای دکتر فرزاد اوجانی، مدیر کل محترم دفتر بازاریابی و تجاری سازی وزارت صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری، سلام، خوش آمدید به برنامه برای ایران و رادیو فرهنگ.
سلام آقای ولیان، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. مستحضرید که خب شعار سال امسال مشارکت مردم در تولیده و ما به اقتضای رادیو فرهنگ و شما به اقتضای حوزه فعالیت فرهنگی و هنریتون خیلی با شما کار داریم. در برنامه مختلف ممکنه مزاحم شما بشیم و سپاسگزار خواهیم بود که مثل همیشه همراهیتون رو با رادیو فرهنگ داشته باشید و با ما همراه باشید. آقای اوجانی، یکی از سوالاتی که با سرکار خانم رسولی‌فر که صحبت می‌کردم که فعال و کارآفرین در حوزه کاشی هفت رنگ هستند، بحث هزینه هایی که برای شرکت در نمایشگاه ها و تخصیص غرفه به اونها مطرح بود رو ذکر کرده بودن. به نظر میرسه که شرکت در نمایشگاه ها برای بعضی از کارآفرینا هزینه هایی داره که اونها از توان پرداخت این هزینه ها چندان بر نمیان. مثلا معتقد بودن که برای این فعالیتشون که کاشی هفت رنگه، شرکت در نمایشگاه های معماری یکی از فرصت سازترین نمایشگاه هاست برای شغل اونها و فعالیت اونها. شما در مجموعه دفتر بازاریابی و تجاری سازی در وزارت خونه آیا شرایطی و تسهیلاتی رو دارید یا در نظر دارید که پیش بینی کنید برای شرکت در نمایشگاه ها برای فعالان فرهنگی و هنری یا نه؟
عرضم بزرگ شما آقای ولیان، در رابطه با پاسخ سوال خانم رسولی فر مبنی بر تامین اعتبارات نمایشگاهی، سال گذشته سال 1402 ما یک افزایش دو برابری بودجه داشتیم. ما سال 1402 اومدیم یه بررسی در رابطه با قابلیت اقتصادی استانها اول به عمل آوردیم، ظرفیت اقتصادی نمایشگاه داخلی خودمون رو بررسی کردیم، اومدیم گفتیم از مجموع 31 استان 13 تا استان میتونن قابلیت اقتصادی رو برای هنرمندان ما در نمایشگاه فراهم کنن.
خب
در همین نمایشگاه هم امکانات در واقع اقدامات حمایتی برای هنرمندان انجام شد و تقریبا میتونم بگم هیچ هنرمندی بابت حضور در نمایشگاه داخلی پولی رو پرداخت نکرد و همه به صورت رایگان از غرفه تا ارزم به حضور شما محل اقامتشون به صورت رایگان در جهت حمایت پرداخت شد و دوستان در نمایشگاه داخل ایران در سال 1402 به صورت رایگان تقریبا میگم 97.8% کل هزینه ها رو ما قبول کردیم و اومدن حضور پیدا کردن، بازاریابی کردن، فروش کردن. هرچند که میگم باز تکرار میکنم، بازاریابی و فروش در عهده فروشندگان و بازاریابان هستش، ولی در جهت تقویت این صنعت ما هنرمندان خودمون رو در 14 نمایشگاه داخلی مشارکت دادیم.
بسیار عالی. و برای امسال که سال مشارکت مردم هست در تولید، شما پیش بینیتون چیه؟
ما داریم همه تلاشمون رو میکنیم در سال 403 شرکت توسعه صنایع دستی ایران رو با کمک بخش خصوصی و ترغیب بخش خصوصی ایجادش کنیم. این شرکت توسعه صنایع دستی ایران با سرمایه گذاری بخش خصوصی میتونه همه مطالبات دولت، مطالبات هنرمندان و مطالبات اصحاب رسانه رو فراهم کنه. هر آنچه که در حوزه این صنعت نیاز داریم ما به در واقع فروش، صادرات، بسته‌بندی، ایجاد برند، همگی این شرکت میتونه فراهم کنه برای این هنر صنعت و همه هنرمندان میتونه دارن فعالیت میکنن میتونن عضو این در واقع شرکت توسعه صنایع دستی ایران بشن، هم به عنوان تامین کننده هم به عنوان سهامدار این شرکت، و بتونن مثل کشورهایی که در حوزه صنایع دستی بخشای خصوصی توانمند مثل هند و چین دارن و دارن فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی رو انجام میدن، ان شاءالله شاهد باشیم این شرکت بتونه در واقع توانمندی‌های صنایع دستی رو به همه کشورهای خارجی نشون بده.
بسیار آقای دکتر اوجانی، سپاسگزارم برای معرفی شرکت توسعه صنایع دستی ایران. یک فرصت بسیار خوبه که شما اشاره کردید فراهم شده توسط دولت برای اینکه بتونه تسهیلگری کنه و شتاب دهندگی کنه بازاریابی و تجاری سازی فعالیت‌هایی که در حوزه صنایع دستی داره اتفاق می‌افته.
ما تقریبا نمایشگاه‌های خارجی خودمون هم که 7 نمایشگاه هستش، بله؟ نمایشگاه‌های شاخص در حوزه سوغات و صنایع دستی هستش رو در واقع نهایی کردیم در ماه‌های گذشته برای تامین اعتبارش با دوستان و مسئولین خودمون در وزارتخانه بحث و بررسی خودمون داریم انجام میدیم. انشالله که به نکات مثبتی برسیم و بتونیم از حضور همه فعالای صنایع دستی در نمایشگاه خارج از کشور برای هم بحث ترویج صنایع دستی هم بحث اقتصادی صنایع دستی بهره ببریم.
درود بر شما، در خدمت به مردم خصوصا در حوزه صنایع دستی کشور عزیزمون ایران موفق باشید. جناب آقای دکتر فرزاد اوجانی، مدیر کل محترم دفتر بازاریابی و تجاری سازی وزارت صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
اگر شما شنونده ارجمند سوالی دارید در ارتباط با کسب و کارهای فرهنگی و هنری، راه‌های بهبود و توسعه و ارتقاء اون یا حتی راه اندازی اون، میتونید از طریق سامانه 30558 به ما اعلام کنید. کافیست عبارت برای ایران رو در ابتدای سوالتون بنویسید. 30558 برای شماست. سپاسگزارم که برنامه برای ایران این هفته رو شنیدید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
موج هیجان های شگفت انگیز تمومی نداره. مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد افتتاح می کند. بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور با مساحت بیش از 1500 متر مربع در مقیاسی جهانی حیرت انگیز و باشکوه. دو جکوزی با دمای متفاوت، دو سالن عظیم